قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 499 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 418 از گزیده غزلیات شمس رو در آغاز این جلسه میخوانیم به انتخاب دکتر شفیع کدکن. این پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چه رها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی؟ آن شمع که می سوزد، گویم ز چه می گرید؟ زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی. آن چنگ که میزارد، گویم ز چه میزارد؟ که از هجر تو پشت او چون بنده دوتا کردی. این جمله جفا کردی، اما چون نمودی رو، زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی. هر برگ ز بی برگی کفها به دعا برداشت، از بس که کرم کردی حاجات روا کردی. غزل زیبایی بود و ما بعد از اون میریم سراغ مثنوی در دفتر چهارم تا بیت 1267 خواندیم. یک مطلب تازه با عنوان تازه شروع کرد و اون این بود که یک دیوی خودش رو به شکل سلیمان در آورده بود و بر تخت سلیمان نشسته بود و وانمود میکرد که سلیمان حقیقی اوست. دیو گر خود را سلیمان نام کرد، ملک برد و مملکت را رام کرد، صورت کار سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی می نمود. یعنی در باطن ضد سلیمان بود، دیو بود. خلق گفتند این سلیمان بی صفاست، از سلیمان تا سلیمان فرق هاست. مردمی که بصیرت داشتند اونا فهمیدند، گفتن این سلیمان اون سلیمانی که ما می شناختیم نیست، گفتن این صفا نداره، این یه چیزی اون داشت که این نداره. درسته که ظاهر شبیه اونه، اما به قول معروف این روح نداره. خلق گفتن این سلیمان بی صفاست، از سلیمان تا سلیمان فرق هاست. او چو بیداریست این همچون وسن، همچنان که آن حسن با این حسن. مردم گفتن که فرق این سلیمان امروزی با اون سلیمان دیروزی فرق خواب و بیداریه. وسن یعنی خواب، هم خواب سبک هم خواب سنگین رو میگن وسن. گفتن او چو بیداریست، یعنی سلیمان حقیقی بیداریه، این سلیمان دروغین خوابه. او چو بیداریست این همچون وسن، همچنان که آن حسن با این حسن. که این به چی برمیگرده؟ به اون دوتا وزیری که هر دو اسمشون حسن بود، یکیشون بخشنده بود، یکیشون خسیس. ولی هر دو هم ظاهرشون وزیر و هم اسم هم بود. دیو میگفتی که حق بر شکل من صورتی کرده از خوش بر اهرمن، دیو را حق صورت من داده است تا نیندازد شما را او به شست. گر پدید آید به دعوی زینهار، صورت او را مدارید اعتبار. میگه این دیوی که، حالا جالب اینه، میگه این دیوی که خودش به شکل سلیمان در آورده بود، حالا به جامعه نصیحت میکرد، میگه مواظب باشین، من میدونم خدا یه شیطونی رو، یه اهریمنی رو به شکل من در آورده که اونم سلیمانه، مواظب باشین اون گولتون نزنه. یعنی اینجوری سلیمان حقیقی رو بدنام میکرد. دیو میگفتی که حق، یعنی خدا، بر شکل من صورتی کرده از خوش بر اهرمن. چون سلیمان هم بود دیگه در جامعه، تا سلیمان بی تاج و تخت، میگفت این سلیمان نیست، حواستون باشه، انگار که خود سلیمان بر تخت نشسته، حالا داره مردم رو از سلیمان دروغین برحذر میداره. حالا واقعیش این بود که سلیمان دروغین داشت سلیمان حقیقی رو در واقع سیاه میکرد، سیاه نمایی میکرد به اصطلاح. دیو میگفتی که حق بر شکل من صورتی کرده از خوش بر اهرمن، دیو را حق صورت من داده است تا نیندازد شما را او به شست. این تا یعنی تا مبادا، یعنی مبادا مواظب باشین، تا نیندازد یعنی هان مراقب باشید که او شما رو به دام نیندازه. شست یعنی دام و تله، تا با سین، تا نیندازد شما رو او به شست، مواظب باشید که گولتون نزنه. گر پدید آید به دعوی، اگه یه وقت بیاد مدعی بشه، دعوی بکنه، ادعا بکنه که سلیمان منم، گر پدید آید به دعوی زینهار، صورت او را مدارید اعتبار. مبادا گول ظاهرش رو بخورین، اون سلیمان نیست، این سلیمان دروغین اینجوری داشت به اصطلاح دفع دخل مقدر میکرد. یعنی اگه یه همچین چیزی دیدید بدونید که اون ربطی به من نداره، اون دروغینه. دیوشان از مکر این میگفت، لیک می نمود این عکس در دلهای نیک. میگه این حرفی بود که این سلیمان شیطان صفت میزد. دیوشان از مکر این میگفت، لیک اما می نمود این عکس در دلهای نیک. اما این تأثیرش در دلهای پاک برعکس بود، یعنی اونا می فهمیدن، متوجه می شدن، می نمود این عکس در دلهای نیک. نیست بازی با ممیز خاصه او، که بود تمییز و عقلش غیب گو. هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل، می نبندد پرده بر اهل دول. دول جمع دولته، اهل دول یعنی کسانی که سرمایه سعادت در دست دارن، یعنی اینجا مثبته. میگوید که ممیز بازی نمیخوره، گول نمیخوره. ممیز یعنی کسی که اهل تمیزه، اهل تمییزه، یعنی میتونه حق و باطل رو تشخیص بده. کسی که قوه تمییزش، تمییز از میزه، میز یعنی جدا کردن حق و باطل، امتیاز گذاشتن، یعنی یکی یه بر گذاشتن، یکی یه بر، یکی رو بهتر، یکی رو بدتر، این رو میگن امتیاز نهادن. قوه تمییز و عقل کسی اگر غیبگو باشه و باطن امور رو بتونه تشخیص بده، آدمی که ممیز باشه، شنیدید طفل ممیز در فقه، برای طفل ممیز یه احکامیه، طفل ممیز یعنی به درجه ای از عقل رسیده باشه که خوب و بد رو تشخیص بده. حالا میگه آدم ممیز آدمی که رشیده و میتونه با عقل خودش تشخیص بده، بازی نمیخوره، نیست بازی با ممیز، خاصه او که بود تمیز و عقلش غیب بود. هیچ سحر و هیچ تلبیس و دقل، تلبیس یعنی نیلنگ کلک، سحر و تلبیس و دقل و حق بازی می نبندد پرده بر اهل دول. یعنی آدمای خردمند عاقل واقع بین باطن نگر حقیقت بین این حق بازی ها جلوی چشمشون رو نمیتونه بگیره. پس همی گفتند با خود در جواب، بازگونه می روی ای کش خطاب. بازگونه رفت خواهی همچنین، سوی دوزخ اسفلن در سافلین. مردم حقیقت شناس، اونایی که در واقع واقع بین بودن، میتونستن تشخیص بدن سلیمان دروغین کیه، سلیمان راستین کیه، با خودشون پیش خودشون جواب این حرفا رو میدادن، میگفتن که داری عوضی میری ای دروغگو. کش خطاب یعنی دروغگو، بازگونه میروی یعنی داری عوضی میری، واژگونه میری، خلاف میری، دروغ میگی. بازگونه رفت یعنی بازگونه رفت، هم میتونیم بگیم که پس داری میری به جای اینکه جلو بیای. بازگونه رفت خواهی همچنین، سوی دوزخ اسفلن در سافلین. مردم فهیم حرفشون در جواب این حق بازی های سلیمان دروغین این بود که برو که بری، برو تا جهنم. با همین حرفا و با همین حق بازی ها، واژگونه واژگونه، برو برو تا برسی به اسفل سافلین، که اسفل سافلین یعنی اون پایین ترین مرحله جهنم. او اگر معزول گشت است و فقیر، هست در پیشانیش بدر منیر. تو اگر انگشتری را برده ای، دوزخی چون زمهریر افسرده ای. ما به بوش و آرز و تاق و ترمب، سر کجا که خود همی ننهیم سند. میگوید که مردم جوابشون به این سلیمان دروغین این بود که درسته که سلیمان حقیقی معزول شده، چون انگشتر سلیمان رو که رمز قدرت او بود این سلیمان دروغین دزدیده بود، کارایی که میکرد به برکت همین خاتم سلیمانی بود که این از سلیمان رو بوده بود. مردم گفتن او اگر معزول گشت است و فقیر، هست در پیشانیش بدر منیر. یعنی اون در چهرش، در پیشانیش یه نوری می درخشه، اون صفایی که در تو نیست در او هست، ما می تونیم بفهمیم. تو اگر انگشتری را برده ای، دوزخی چون زمهری رفسرده ای. تو درسته انگشتر او رو بردی، ولی تو جهنم هستی یا زمهریری افسرده ای، یخ زده ای، تو نیستی اون که باید باشی. ما به باوش و آرز و تاق و ترمب، سر کجا که خود همین ننهیم سمب. سمب یعنی سمب، یعنی پا. حرف مردم با این آقای سلیمان دروغین این بود که ما گول این کر و فر ظاهری رو نمیخوریم. باوش یعنی همین نمود بیرونی، از بود و باش میاد. یعنی یک در واقع خودنمایی ظاهر. آرزم یعنی قیافه، درسته که قیافه تو با قیافه اونه. تا ترومبم یعنی دنگ و فنگ. این دنگ و فنگی که تو داری، قیافه که از خودت درست کردی و خودنمایی که میکنی، تو فکر میکنی ما میایم تسلیم این بشیم، سر بگذاریم؟ ما پامونم رو این نمیذاریم. سر کجا؟ که خود همین ننهیم سنب، به جای این که سر بگذاریم و تعظیم کنیم، پامونم روش نمیذاریم. یعنی لیاقت نداره که این ظاهری که تو اسما درست کردی شایسته این نیست که حتی زیر پا هم لهش بکنیم. ور به غفلت ما نهیم او را جبین، پنجه ای مانع براید از زمین، که من آن سر مرین سرزیر را، هین مکن سجده مرین ادبیر را. این ادبیر نوشتنش ادباره، اما برای اینکه قافیه درست در بیاد ما ادبیر میخونیم. ممال میگن این رو، بارها گفتیم. مردم حرفشون این بود که اگر ما یه وقتی هم بخوایم از سر غفلت گول بخوریم و بخوایم سجده بکنیم اون رو، پیشانی بر خاک او به زمین بساییم، یه پنجه ای از زمین در میاد جلوی ما رو میگیره، مانع میشه. ور به غفلت ما نهیم او را جبین، پنجه ای مانع براید از زمین. چی میگه اون پنجه؟ که من آن سر مرین سرزیر را. سرزیر یعنی سرفکنده، یعنی فرومایه، یعنی پست. یک ندای غیبی، منظور اینه، یه ندای غیبی در دل ما میگه که این آدم لیاقت نداره که شما اطاعتشو بکنید، بهش سجده کنید. سر جلوی یک چنین آدم سرزیری، سرفکندهی، خار و پستی، سر خم نکنید. هین مکن سجده مرین ادبیر را. ادبیر یعنی همون ادبار، ادبار یعنی بدبختی. به این بدبختی سجده نکنید، تسلیم نشید. کردمی من شرح این بس جان فضا، گر نبودی غیرت و رشک خدا. هم قناعت کن تو بپذیر این قدر، تا بگویم شرح این وقتی دیگر. مولانا عادتشه وقتی میخواد یه مطلبی رو دیگه ادامه نده، میگه که حرف زیاده ولی دیگه فرصت نیست و جا نداره، به اصطلاح ظرف مستمع پر شده. گاهی اینجوری میگه، گاهی میگه که خدا دیگه اجازه نمیده بیشتر از این من پرده رو کنار بزنم. اینجا اینه، میگه کردمی من شرح این بس جان فضا، میگه میتونم بیشتر از این به شکل خیلی دوست داشتنی شرح بست بیشتر بدم، گر نبودی غیرت و رشک خدا. یعنی خدا اجازه نمیده، غیرت خدا مانع میشه، و الا من بیشتر از این توضیح میدادم. تو هم حالا دیگه همین مقدار از من قبول کن. حالا خطاب به اون مخاطبای شبانش که در مجلس مثنوی بودن، هم قناعت کن تو بپذیر این قدر، تا بگویم شرح این وقتی دیگر. این میگه فعلا به همین مقدار اکتفا کن، یه جای دیگه من توضیح مفصل تری خواهم داد. نام خود کرده سلیمان نبی، روی پوشی می کند بر هر سبی. در گذر از صورت و از نام خیز، از لقب و از نام در معنا گریز. پس بپرس از حد او و از فعل او، در میان حد و فعل او را بجو. با این سه بیت این مطلب رو به پایان میبره. میگه یک کسایی هستن، اینا سلیمان نبی نیستند، پیغمبر نیستند، خدایی نیستند، سلیمان دروغینند. اسم خودشون گذاشتن سلیمان نبی و پیش هر بچه‌ای، صبی یعنی بچه، این یعنی آدمای کودک صفت، آدمایی که عقلشون عقل بچه است، اینا روی پوشی کردن، یعنی یه نقاب به صورتشون زدن، روی پوشی میکند بر هر صبی، یعنی اون چهره واقعی خودشونو پوشوندن زیر یک روی پوشی. حالا میگه حواست باشه، درگذر از صورت و از نام، یعنی عبور کن، فراتر برو، گول نخور، درگذر از صورت و از نام، گول ظاهر رو نخور، گول اسم رو نخور، خیز از لقب و از نام، یعنی بپر، یه جهشی بکن از لقب و نام. درسته که اینم اسمش سلیمانه، همه سلیمان صداش میکنن، اما گول اینو نخور، در معنا گریز، برو ببین حقیقت کار چیه، واقع چیه، پس بپرس از حد او و از فعل او، ببین حدش چقدره. حد اینجا یعنی قدر، مرتبه، ببین وزنش چیه و از فعل او، کاری که داره میکنه چه کاری داره میکنه، رفتارش چیه. در میان حد و فعل او را بجو، به جای اینکه دنبال ظاهر، صورت و نام باشی، با ملاک حد و فعل قضاوت کن، یعنی تصمیم گیری خودت رو مبتنی کن بر سنجش رفتار او. حالا این که میگه قاعده کلی داره میگه ها، میخواد بگه که شباهت های ظاهری شما رو گول نزنه، شباهت ظاهری برای تصمیم گیری کافی نیست، به کار و عمل و حد و فعل اشخاص باید رجوع کرد. پس بپرس از حد او و از فعل او، در میان حد و فعل او را بجو. اگه میخوای درست تشخیص بدی، ترازوی تو ترازوی سنجش رفتار باشه، نه ظاهر. یه عنوان تازه میاره اینجا، در آمدن سلیمان علیه السلام هر روز در مسجد اقصا بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد. عقاقیر یعنی گیاهای طبی، این رو میگن عقاقیر. سلیمان وقتی که مسجد اقصا رو ساخت، هر روز میمد تو مسجد برای عبادت و ارشاد عابدان و معتکفانی که در مسجد اعتکاف کرده بودند، و میدید که گیاهانی در مسجد میروید، رستن عقاقیر در مسجد. هر صباحی چون سلیمان آمدی، خازه اندر مسجد اقصا شدی، نوگیاهی رسته دیدی اندرو، پس بگفتی نام و نفع خود بگو. هر روز که سلیمان پا در درون مسجد اقصا میگذاشت و با فروتنی برای عبادت وارد مسجد میشد، یک گیاه تازه، یک بوته تازه، نوگیاهی میدید، رسته دیدی اندرو، میدید که یه چیز تازه از خاک بیرون اومده. سلیمان بهش میگفتش که پس بگفتی نام و نفع خود بگو. میگفت تو اسمت چیه؟ چه گیاهی هستی؟ چه فایده ای داری؟ به چه درد میخوری؟ سلیمان زبان پرندگانو میدونست، زبان حیوانات هم میدونست. حالا اینجا مولانا میگه که با گیاه ها هم صحبت میکرد، میگفت که تو کی هستی؟ تو چه دارویی؟ چی؟ نامت چی است؟ تو زبان، تو زیان کی و نفعت بر کی است؟ شناسنامه این علفای تازه رو میپرسید که چه دارویی هستی، چی هستی، اسمت چیه، به ضرر کی هستی، به نفع کی هستی، یعنی به درد کی میخوری، به اصطلاح چه آدمی اگه تو رو بخوره مفیدی براش، چه آدمی اگه تو رو بخوره براش مضری. اینا رو از این گیاه ها سلیمان سوال میکرد. پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام، که من آن را جانم، جانم و این را همام. مرمرین را زهرم و او را شکر، نام من این است بر لوح از قدر. حالا جواب این نوگیاها به سلیمان چی بود؟ اونا فعل و نام خودشونو به سلیمان میگفتن. پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام. فعل اینجا یعنی خاصیت، اثر. هر گیاهی میگفتش که من اسمم اینه و خاصیت و اثرم هم اینه، یکی رو جون میدم یکی دیگرم میکشم. همام یعنی مرگ، که من آن را جانم، جانم و این را همام. اینجا زیان دارم، اونجا سود میبرم، سود میرسونم، زیان و نفع من اینجوره. مرمرین را زهرم و او را شکر، به درد یه دهی میخورم، برای بعضی ها خاصیت عکس دارم، برای بعضی ها شکرم، برای بعضی ها زهرم. نام من این است بر لوح قدر، در لوح محفوظ، که خدا ماهیت هر ذاتی رو، هر موجودی رو اونجا معین کرده و یک خاصیتی به او داده به حسب بهره‌ای که از وجود داره. خدا در لوح محفوظ در عالم بالا یک مقامی هست که برای فهم ما خدا در قرآن اسمونو گذاشته لوح محفوظ، که همونطور که وقتی میخوان یه چیزی رو تثبیت بکنن روی لوح مینویسن که این اینه، خدا هم در عالم ثابتات ازلیه در عالم بالا یه لوح محفوظی داره، میگه که مثلا گل گاو زبان یه گیاهیه، خاصیتش اینه. اونجا هم اسم که خدا میذاره، اون اسم در واقع همون حقیقت شیه، مثل اسمگذاری ما نیست که اسم بی مسما باشه. اونجا وقتی که اسم میگن یعنی حقیقت، حقیقت و ماهیت. اینی هم که خدا در خلقت انسان به آدم اسماء رو آموخت، نیومد بگه اسم این اینه، اسم اون اینه. دونستن اسم که راه به اسم ما میذاریم که خاصیت واقعی اشیا رو نشون نمیده. اسم در اون مقام عین مسماست، یعنی همون حقیقت ذات رو بیان میکنه. نام من این است بر لوح از قدر، یعنی خدا در عالم تقدیر، در قانونگذاری، در آفرینش، این خاصیت رو، این بهره وجودی رو به من بخشیده. پس طبیبان از سلیمان زانگیا، عالم و دانا شدندی مقتدا. تا کتبهای طبیبی ساختن، جسم را از رنج می پرداختن. این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بی سو ره کجاست. اینجا مولانا یه بحث مهمی رو شروع میکنه، میگوید که این طبیبان، پزشکان، داروشناسان قدیم که خواص دارویی گیاهان رو میدانستن، اینا از سلیمان آموخته بودن. سلیمان خاصیت هر گیاه رو از خود اون گیاه سوال میکرد، به طبیبا میگفت که این به این درد میخوره. پس طبیبان از سلیمان زانگیا عالم و دانا شدندی، میشناختن که این گیاه چیه. مقتدا، مقتدا یعنی پیشوا. طبیبان که پیشوای مردم بودن، مردم حرف اونا رو گوش میکردن و ازشون پیروی میکردن، این طبیبان علم خودشون رو از سلیمان آموخته بودن تا کتبهای طبیبی ساختن. مولانا یکی از خصوصیات زبانیش اینه که تا بخواید با آوردن یای مصدری آخر اسم و صفت مصدر میسازه. مثلا طبیب رو میگیره طبیبی میسازه، یعنی طب، طبیب بودن. تا کتبهای، حالا کتبها هم جمع الجمعه، کتب خودش جمع کتابه، یه بار دیگه هم جمع بسه. تا کتبهای طبیبی ساختن، طبیبا اینا رو یاد گرفتن و رفتن کتاب ساختن. قدیم کتابای داروسازی رو در طب اسلامی میگفتن کتاب و سیدنه، سیدنه با ساد. الانم اگر رفته باشید کشورهای عربی میبینید داروخانه رو مینویسن سیدلیه با ساد. این سیدنه ظاهراً از یونان آمده و کتابهای سیدنه که توش خواص دارویی گیاهان رو مینوشتن و همینطور سنگ ها و مواد دیگر رو، اینا رو میگفتن کتاب سیدنه. معروف ترین کتاب سیدنه که خیلی مفیده و چاپ کردن و بحث کردن، کتاب سیدنه ابو ریحان بیرونیه. اون یه تلفظ دیگری از همین سیدنه است. آره. بعد میگوید که این کتاب ها رو خلاصه تألیف کردن تا کتاب های طبیبی ساختن. جسم را از رنج می پرداختند، چیزی را از چیز دیگری پرداختن، یعنی این رو از اون زدودن. ما یه پرداختن ب داریم، یه پرداختن از. پرداختن ب به چیزی پرداختن، یعنی به اون توجه کردن. پرداختن از یعنی از یه چیزی دور شدن. گفت از تو با مصلحت خیش نمی پردازم. آره، همچون پروانه که می سوزم و در پروازم. این جسم را از رنج می پرداختن یعنی رنج رو از جسم دور می کردن، می زدودن. کار طبیبان این بود. مولانا میگه که من به شما بگم این دانش‌های نجومی و طبی که ما داریم این کار انبیاست، وحی انبیاست. انبیا این دانش‌ها رو به بشر آموختن. عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست؟ میگه این در واقع امور، یعنی خاصیت این که این گیاه به درد همچین چیزی میخوره، این در اختیار عقل و حس نیست. این توی این دنیای مادی و طبیعی قابل کشف نیست. این تعلق به لامکان داره. بیسو یعنی برون از جهت، یعنی از این جهات طول و عرض زمینی و طبیعی، اینا بیرونه، این یه حقایق ماوراییه. عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست؟ یعنی ما اگه ما باشیم و حواس خودمون و عقل خودمون، ما هرگز نمیتونیم بفهمیم که این گیاها چه خواصی دارن. عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. میگه عقل جزوی یعنی عقلی که تک تک توی وجود ما هست، این عقل کاشف نیست، نمیتونه کشف کنه. این عقل پذیرنده است، منفعله، پذیرای فنه، یعنی یک هنری، یک صنعتی بیرون که باشه اینو جلوش نشون بدن میفهمه جنبه انفعالی داره، فعال نیست، این محتاجه دستش درازه یه چیزی بگیره، اما اون که دست این چیزی میذاره کس دیگه است. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. این خرد جزوی که ما داریم، این خصوصیتش اینه که قابلیت داره برای تعلیم و تربیت. قابل تعلیم و فهم است این خرد، اما این قابل فاعل کس دیگه ایه، صاحب وحی تعلیم میده، یعنی میگه انبیا آمدن این هنرها، صنعتها، علوم ریشش به پیغمبران برمیگرده، پیغمبرا این رو آوردن. جمله حرفتها یقین از وحی بود اولو، لیک عقل آن را اول او لیک عقلان را فزود. میگه بنیانگذار صنعتها و حرفه ها پیغمبران بودند، اما به بشر که یاد دادن، وقت بشر با عقل جزئیش این رو رشد داد، گسترش داد. خب ما در قرآن هم مثلا مکرر میبینیم که یک کارای رو، صنعتهای رو به پیغمبران نسبت میده. مثلا خدا میگه که درباره حضرت داوود و علمناه و صنعت لبوس، ما این هنر لباس دوختن و لباس فراهم کردن رو ما به داوود آموختیم. موارد دیگه هم هست که مثلا ذوالقرنین صد ایجاد کرد، مثلا اون ذوب کرد، مثلا مصر رو و کاری کرد. پیغمبرا می آمدن و اسرار طبیعت رو هم بر بشر معلوم می کردن. چون واقعا یکی از مسائل و سوالات اینه که در طول تاریخ بشر از کجا خاصیت این گیاهانو فهمیده. مثلا ببینید چندین هزار گیاه رو فهرست میکنن که این به درد چی میخوره، اون به درد چی میخوره. مثلا انواع زهرها، انواع سمها. شما کتاب سیدنه نگاه میکنی، میگه فلان گیاه زهر داره، فلان گیاه زهر داره. اصلا خود این ساختن زهر یک فنی بوده. اون وقت پادزهرها که بهش میگفتن تریاق یا تریاک، پادزهرش حالا این از کجاست؟ یعنی رفتن همه اینا رو امتحان کردن. یه وقتی یک کتابی میخوندم راجع به اکتشافاتی که نه از راه عقل بهش رسیدن. مثلا میگفتن که یکی از راههایی که فهمیدن گیاها چه خاصیتهایی دارن، دنبال کردن حیوانات در طبیعت، که حیوانات به چه گیاهی متوسل میشن موقع مریضی. مثلا فرض بفرمایید مار یک گربه وحشی رو بگزه، سم داخل بدن این بره، این به سرعت میره توی بیابون، میگرده خودش رو به یه بوته میرسونه، از میون این بوته های فراوونی که اونجا هست، یا بدنش رو به اون میماله، یا جای زخم رو میماله، یا اونو میخوره. حالا این حیوانه زبون بسته ای که عقل نداره، این از کجا توی این بیابون فهمیده که مثلا این علف پادزهر این بیماریه؟ مثلا مریض شده میره سراغ یک گیاه خاصی. همین گربه رو که گفتم، مثلا گربه یه عشق عجیبی به گلگاو زبون داره. شما بله سنبل و تیپ بله یه گلگاو زبون جایی بذارید گربه مست میشه، گیج میشه، علاقه به این داره. و هر حیوانی، اون مارم همینطور، اونم میره سراغ یه علفهای دیگه. حیوانات خودشون رو در بیماری ها به صورت غریزی با این گیاه ها معالجه میکنن. این غریزی یعنی چی؟ غریزی یعنی اینو از عقل پیدا نکرده، یعنی مدرسه نرفته، کتاب نخونده، بهش یاد ندادن، تجربه نکرده. اون حیوان که میره خودشو میرسونه به اون گیاه خاص، نرفته صد جور گیاه رو آزمایش بکنه ببینه این نتیجه منفی داره، اون نتیجه منفی داره، این یکی مثبته. نه، بیدرنگ بدون هیچ جور به اصطلاح تجربه‌ای میره سراغ اون. اصلا حیوانات اینطورن دیگه. شما همین زاد و ولد حیوانات رو دقت بکنین، این جوجه تا از تخم بیرون میاد، جوجه پرنده، میدونه چی کار کنه، میره سراغ آب، میره سراغ دون و خودشو حفظ میکنه، دنبال مادر میره. اصلا تو حشرات یه حشراتی هستن که قبل از این که بچهشون از اون لارو و اینا بیرون بیاد خود حشره میمیره. یعنی هیچ وقت این نوزاد مادر نمیبینه که اون مادر بهش تعلیم بده که این خوبه این بده، اما این به محض که به دنیا بیاد میفهمه چی کار باید بکنه. اینو اسمشو غریزه بگذارید، نوری به صحنه نمیتابونه. خدا میگه این وحیه، یعنی این رفتارایی که در طبیعت ما میبینیم خدا اینا رو نوعی و درجه ای از وحی میدونه که از جانب خدا به این موجودات داده شده. خدا در قرآن خاصیت رفتارای زنبور عسل رو نتیجه وحی میدونه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی خدا به زنبور وحی کرده که واسه خودش تو کوه اینجوری لانه بسازه. این خاصیت لانه سازی، قدرت لانه سازی که زنبور داره، خدا اینو میگه وحی. حالا پیغمبرا هم با وحی الهی میفهمیدن خواص داروها رو و خیلی چیزهای دیگر رو. مولانا این بحث رو میکنه، هیچ حرفت را ببین که این عقل ما تا ندو آموختن بی اوستا. میگه تو دقت کن ببین هیچ صنعتی، هیچ حرفه‌ای رو عقل ما بدون استاد میتونه یاد بگیره؟ تاند یعنی تواند. سوال میکنه هیچ حرفت را ببین که این عقل ما تاند و آموختن بی اوستا. گرچه اندر مکر مویشکاف بود، هیچ پیشه رام بی اوستا نشد. دانش پیشه از این عقلر بودی، پیشهی بی اوستا حاصل شدی. میگه که این عقل ما در مکر، در کلک موی شکافه، خیلی تو کارهای جزئی خیلی تواناست، اما بدون استاد هیچ حرفه‌ای آموختنی نیست. گرچه اندر مکر موی شکاف بود، هیچ پیشه رام بی استاد نشد. دانش پیشه از این عقلر بودی، پیشهی بی اوستا حاصل شدی. میگه که این آموختن حرف اگر نتیجه این عقل بود، اون وقت ما میتونستیم بگیم که صنعتها بدون استادکار آموختنش ممکن بود، ولی نیست دیگه. این دو بیتی عامیانه رو شنیدید، قدیمی ها میخوندن پیرمردا که میگفتن که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ قنادی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. این همین حرفه. حالا مولانا این بحث تمام میکنه، حالا میگه که میخوای یه نمونه به دست بدم که قرآنی هم هست، که یک کار ساده رو ببین خدا چجوری به بشر یاد داده. آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ، پیش از آن که در عالم علم گورکنی و گور بود. در آغاز خلقت که هابیل و قابیل دوتا برادر بودن، هنوز کسی رو دفن نکرده بود. ببین چه اتفاقی افتاد. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. میگه دیگه از کندن گور حرفه‌ای ساده تر میخوای؟ اینکه مرده رو دفن کنن، گور بکنن، این دیگه کمتر پیشه است دیگه. یعنی بین پیشه ها از همه کمتر و ساده تر اینه، کندن گوری که کمتر پیشه بود، یعنی کمترین پیشه بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. فکر میکنی این به فکر بشر رسید؟ گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سر او هابیل را. میگه وقتی که قابیل هابیل رو کشت، اینو رو سرش گذاشته بود، این جنازه رو را افتاده بود که چیکارش بکنه، گیج شده بود، حالا من چیکار کنم این جنازه رو. گر بودی این فهم، اگه قابیل به عقل خودش میرسید که یک زمین رو بکنه و اینو توش بذاره، گیج نمیشد، حیرون نمیشد. گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سر و هابیل را. که کجا غایب کنم این کشته را، این به خون و خاک در آغشته را. حرف قابیل این بود، من این کشته رو کجا غایب کنم، یا غایب کنم اینجا یعنی قایم کنم، به قول بچه ها کجا قایمش کنم، کجا پنهانش کنم، این به خون و خاک در آغشته را. دید زاغی، زاغ مرده در دهان برگرفته تیز می آمد چنان، از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گورکن. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد، دفن کردش، پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. یه وقت این همینطور که حیرون مونده بود که با این جنازه برادرش که خودش اونو کشته چی کار کنه، دید یه کلاغی اومد، یه کلاغ مرده رو تو منقار گرفته. خدا یه نمایشی جلوی قابیل درست کرد، دو تا کلاغ افتادن به جون هم، با هم دعواشون شد، یکی زد یکی دیگر رو کشت. اون کلاغ زنده این کلاغ مرده رو با منقار گرفت و رفت یه جایی و دید، حالا قابیل هم داره نگاه میکنه، دید زاغی، زاغ مرده در دهان برگرفته تیز می آید چنان، به سرعت داره میاد پایین، از هوا زیر آمد و شد او به فن، یعنی مشغول شد با هنر خودش، با صنعت خودش، از پی تعلیم او را گور کن. حالا داره گور میکنه اون زاغه، یه قبر درست میکنه واسه این کلاغ مرده که این قابیل رو آموزش بده، از پی تعلیم او را گور کن. پس به چنگال از زمین انگیخ گرد، گرد و خاکی بلند کرد، زود زاغ مرده را در گور کرد، دفن کردش، پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. میگه این چیزی که به عقل قابیل نرسیده بود، چطور به عقل اون کلاغ رسید؟ خدا بهش یاد داده بود. این عبارت این آیه قرآنه، آیه 31 سوره مائده. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خدا به یک کلاغ مأموریت داد که بره زمین رو بکنه، کاوش بکنه، لیوریهو کیفه یواری سوعت اخی، که به این قابیل نشون بده که این جسد برادر خودشو چجوری پنهان بکنه. یواری همون کلمه ایست که ما در فارسی متواری داریم ازش. متواری شدن معنای اصلیش پنهان شدنه، یعنی رفتن به ورا. رفتن به ورا یعنی متواری شدن، منتها ما امروز بیشتر متواری رو به معنای فرار کردن میگیریم. وقتی میگن دشمن متواری شد یعنی فرار کرد، ولی معنای دقیق ادبی متواری یعنی پنهان شدن. یعنی ابر که میاد خورشید متواری میشه، یعنی میره ورای ابر. حالا خدا اون کلاغ رو برانگیخت که این کارو بکن، لیوریهو، که به قابیل نشون بده کیفه یواری سوعت اخی. قال یا ویلتا، وقتی اینو دید گفت عجب، وای بر من، اعجزتو ان اکونم مثل هذا الغراب، من به اندازه این کلاغ ارزه نداشتم، توانایی نداشتم، فاواری سوعت اخی، که من این جنازه برادرمو یه جوری پنهان کنم. فاصبح من نادمین، اینجا یک تنبهی پیدا کرد، به هوش آمد از اون غفلت. حالا اینجا میگه گفت قابیل آه شه بر عقل من، که بود زاغی ز من افزون به فن. قابیل اینجا گفتش که توف به این عقل من، شه اینجا یعنی همین، توف به این عقل من که از عقل یه زاغم کمتره، که زاغ میشه معلم من، من این اندازه عقل و معرفت ندارم. بعد مولانا حالا از اینجا اوج میگیره و صحبت عقل کل رو میکنه و آیه قرآن مازاغ البسر و اینا که بخوایم واردش بشیم با فرصتی که نداریم نمیخونه. پس ما به همین جا این درس و بحث امروز رو خاتمه میدیم و مثل همیشه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.